مرحوم آقای داراوی که چند روز پیش برای کسالت ایشون حمد شفا خوندیم، ایشون از دنیا رفته. با طلب مغفرت برای ایشون از اصحاب بعث بودن. یک حمد و سه سوره با هم قرائت می‌کنیم. امیدواریم خداوند ایشون و همه ما رو بیامرزه و در رحمت و مغفرت خودش قرار بدهد ان شاء الله. مرحوم صاحب قربه می‌فرمایند مسئله 9، اذا حج به اعتقاد انه غیر بالغ ندبن فبان بعد الحج انه کان بالغا فهل یجزی عن حجت الاسلام او لا؟ وجهان اوجههما الاول. و کذا اذا حج الرجل به اعتقاد عدم الاستطاعه به نیت ندب ثم ظهر کونه مستطیعا حین الحج. مسئله رو عنایت فرمایید. مسئله این است که شخص الان بچه هست، صبیه، بالغ هست، حقیقتا خبر نداره، حالا یا موضوعا یا خبر نداره. این مکه رفته. وقتی مکه رفته احرامی که صبی میبنده، صبی غیر بالغ، احرام حج ندبیست، به نیت ند میبنده. تا آخر حجش هم متوجه نمیشه، حج رو تمام میکنه، محل میشه، برمیگرده شهر خودش، بعد متوجه میشه که این بالغ بوده. این مسئله است. اینجا ایشون میفرماین آیا این حجی که به جا آورده با نیت ندب، با احرام به نیت ندب و بعدم بر همین ندب تمامش کرده، هل یجزی عن حجت الاسلام؟ میفرماید وجهان اوجههما الاول، یعنی یجزی، یعنی یجزی، چون فهل یجزی او لا یجزی اول میشه و کذا. اینن قصه رو تکرار میفرمایند فرض را در جایی که حج کرد به اعتقاد اینکه مستطیع نیست. خب آدمی که مستطیع نباشه فقط حج مندوب بتونه به جا بیاره، غیر مستطیع واجد شرط نیست، شرط وجوب، وجوب متوجهش نیست، پس حجت الاسلام ازش صادر نمیشه. به اعتقاد اینکه مستطیع نیست تا آخر حج رو انجام داد، محل شد، بعدن متوجه شد که ای بابا مستطیع بوده، هل یجزی از حجت الاسلام ام لا؟ در اینجا میفرمایند این هم همین جور اوجه و هما، این که یجزی. مسئله از مسائل مشکله. چرا؟ برای اینکه در اینجا خب عنایت بفرمایید، عملی که انجام میده معتیون به حج مستحبه، حج مستحبه، چه نسبت به سبیگی که فکر میکنه بالغ نشده، چه نسبت به غیر سبی که فکر میکنه مستطیع نیست، نیت کرده، نیت استحباب، حج مستحبی به چه آورده، وسطش هم متوجه نشده، ادرک المشعرم نداره، در اونجا رد شده، تمام شده، رفته، بعد متوجه شد که حج رو در حال بلوغ انجام داده، حج رو در حال استطاعت انجام داده. اینجا قصه این است که ما این حج مندوب را میخوایم جا بزنیم، معنای یجزی اینه، جا بزنیم به جای حجت الاسلام. خب عنایت بفرمایید، روایت هم نداریم، هنر اینه، اینجا مرحوم صاحب قربه این کار رو بخواد، روایت نداری، یعنی روایتی که در اینجا به ما بفرماید خطا در تطبیق اشکال نداره، شما عرضم به حضورتون که بالغ بودید، نه اینا نیست، روایتی ما نداریم که این مورد بگه اگر اشتباهاً به این نیت آور، نیت استحبابی، کافیست از واجب. از ازا ادرک المشعر رو داشتیم، او توسعه دلیل داشت، اینجا دلیل نداریم، نه در استطاعتش دلیل داریم، نه در بلوغش دلیل داریم، نه در جای دیگر. و ها کذا عرضم به حضورتون که ملحق می شود به اینجا، یعنی ما ملحق می کنیم چند تا مسئله دیگر را هم که صاحب عرفه عنوان نفرموده، و اون این است که عبد، ولو ما عبد و مسائلش رو مطرح نمی کنیم، شرط حریت رو ما مطرح نمی کنیم، بحث نمی کنیم، چون هم طولانیه هم به دردمون الان نمی خوره. میریم سراغ شرط سوم که استطاعت باشه بعد از اینها. اما در عبد این همین مسئله رو داریم، عبد مادام کونهی عبدن وجوب حج شاملش نمیشه، این مسلمه. و در اینجا اعتقاد داشت عبد از مولاش، مثلا اذنم از مولاش از قبل داشت، آمد حج به جا آورد، حج مستحبی میتونه انجام بیاره، مثل سبی میمانه. بعد که حج تمام شد معلوم شد آمد پیش مولا، مولا گفت مثلا من از قبل آزادت کردم، از کی آزادت کردم بهت گفتم، مثلا این نفهمیده، معلوم شد حج رو در حالت حریت انجام داده، یعنی واجد لشرط. دیوانه است ارزم به حضورتون که خب در عالم دیوانگی خودش خوشه، متوجه نبود که خوب شده، بعد که از حج برگشت به نیت استحبابم به جا آورد، بعد که از حج برگشت دکترش گفت تو 6 ماه 7 ماه خلاصه خوب خوب شدی، من مثلا بهت نگفتم که خیلی شلوغش نکنی، مثلا اینم همینجا به همین صورته. و هاکذا، یعنی کل شرط من شرائط الوجوب رو در اینجا اضافه کنیم. خب مسئله اصل این است که هم گربه رو میشناسیم، این زنگوله رو کی میخواد گردن گربه بیاندازه، با چه دلیلی ما میخوایم اینو اثبات بکنیم؟ معجزه خیلی خب راحته، چجوری میخوایم اثباتش بکنیم؟ این مشکل کار ماست. سه وجه اینجا ذکر میکنیم. خب این مسئله اولا همه مطرحش نکردن، همه هم خیلی اصرار نداشتن که خورد بشن درش، همه میفهمن نه این خطا در تطبیق. و خطا در تطبیق یعنی چی؟ معتیون به با مأمورون به تفاوت میکنه، معتیون به عمل استحبابی است، مأمورون به که به ذمه من آمده عمل واجبه، چی به اصطلاح خطای در تطبیق. چی میخوایم بگیم در اینجا؟ سه بیان در اینجا خواهیم داشت. یک بیان از مرحوم آقای حکیم رضوان الله علیه، یک بیان از مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، یه عرض ناقابلی هم خودمون عرض میکنیم. اما بیان سیدون الحکیم رضوان الله تعالی علیه فی مستمسک العروه، ایشان میفرمایند که توجه داشته باشید به تعبیر ایشون، اشکال در صحت فی هذه المسئله به تعبیر ایشون من وجهین، از دو حیثیت هست. حیثیت اولی که ایشون ذکر میکنن، میفرماین حجت الاسلام با سایر اقسام حج اختلاف داره و تفاوت میکند بالخصوصیات داخلیه. این تعبیری که ایشون میکنن، حجت الاسلام فرق میکنه. بعضی از شرایط که حاصل باشه حجت الاسلام هست، بعضی از شرایط حاصل نباشه حجت الاسلام نیست. خب اشکال اینه، این حجی که حجت الاسلام نیست، یعنی بعض خصوصیات داخلی رو فاقده، چجور میخواد جای حجت الاسلام بشینه؟ یک اشکال. دوم این است که اینجا نیت کرده یک فعل، یک عبادت مندوب رو به جا بیاره، ما میخوایم جای یک عبادت واجب بگذاریم. این دوتا اشکال روشون تصویر میکنن که عمده هم اشکال دومه. حالا بین خودمون باشه، در مقام حل اشکال ایشان میفرماین یک بیان مفصلی که خلاف معمول ایشون هم هست، بیان مفصلی در مستمسک که حاصل این بیان، حالا اون قید و بندای ایشون رو بگذاریم کنار، ریشه و لب مطلب رو میخوایم در نظر بگیریم، عبارت از این است که ایشان میفرمایند توجه داشته باشید این قیودی که ما در فعل عبادی داریم که حالا اشتباه شده به جای واجب ارزم به حضورتون که مستحب آمده، این قیود تارتن طریق است، اونی که در نیت هست طریق است و مرآت است الالواقع، یعنی به این نحو نیت میکنه. تارتن طریقیت و مرآتیتی نداره. یعنی در اینجا من وقتی آمدم و نیت میکنم حج مستحبی را، حج استحبابی به ما و مستحب منظور من نیست، بلکه این حج استحبابی مرآت و طریق برای اون حج واجب. مثلا که حالا در عبارت بندی آقای خویی بعدن خواهیم گفت، میام نیت میکنم اون حجی که امسال امرش متوجه منه مرآت باشه برای اون واقع، این خوبه. تارتن اینجور نیت میکنیم، تارتن نه، قید آوردیم من حج میارم نماز میارم به نیت استحباب. حالا که به نیت استحباب آوردم، ما یک قیود مقصوده داریم و یک قیود مأمورون به، مأمورون به ها واقعیه. در اینجا قیود مقصوده یعنی اون حیثیاتی که قصد شده امر استحبابی است و اون حیثیات واقعیه وجوبه، قید وجوبه، حیثیت وجوبه. در اینجا مرحوم آقای حکیم می فرمایند تارتن این قیود مقصوده نسبت به این قیود واقعیه مقصودتون علا نحو وحدت المطلوب، به این معنا که من میام ذات فعل حج را به اضافه حیثیت استحباب را با هم مطلوب واحد در نظر میگیرم و اراده میکنم انجام میدم. ایشون میفرماید اگر ما وحدت مطلوب در نظر بگیریم، به هیچ صورتی نمیتونیم ملتزم بشیم که این فعل استحبابی کفایت کند از اون امر وجوبی. چرا؟ برای اینکه در اینجا شما ذات رو در نظر گرفتید با اضافه اون حیثیت استحبابی و هر دو اینها مطلوب واحدند، یعنی طلب متوجه هر دو با هم شده، قابلیت تفکیک نداره. اگر قابلیت تفکیک ندارد، عمل واقع شده عمل مستحبه، این قابلیت اینکه جای واجب بنشینه نداره. یه صورت. یک صورت این است که در اینجا این قیود، یعنی قیود مقصوده و قیود واقعیه، این به نحو وحدت مطلوب اخذ نشده باشه، بلکه به نحو تعدد مطلوب باشه. یعنی ذات العمل، ذات العباده، در اینجا در مثال ما ذات الحج یک مطلوبه، اون حیثیت که نیت استحباب کردن، نیت وجوب کردن، مطلوبان آخر، اینجا دو تا مطلوب داریم، تعدد مطلوبه و تعدد مطلوب هم دو جور تصویر میشه، یکی به نحو اقل و اکثر، یکی به نحو متباینین. به نحو اقل و اکثر اگر در نظر بخوایم بگیریم، یک ذاتی ما داریم که این ذات اکثر هست و این البته لازمش اینه، ایشون مثالی هم که میزنن، حالا میگم مثال ایشون چیه، شاید بشه گفت مثال تمامی نباشه، تصویری که اینجا میخواییم بکنیم نسبت به اقل و اکثر این که ما بیایم این حج را، اصل مطلوبیتش را که استحباب رو شامل بشه، اصل مطلوبیت این حج و این ذات را، این رو اکثر بگیریم، یک اقلی هم اون قید وجوب و الزامش بگیریم، که در اینجا اقل و اکثر که ما داریم وقتی اتیان میکنیم، من به هر حال این اصل و ذات فعل حج را مطلوب هست، این رو به جا آوردم، اما اون قید وجوب و الزام رو کم داره. اینجا تصویر اقل و اکثر به این صورت بکنیم. خب خود ایشون مثالی که میزنن، میفرمایند که در اینجا اگر شک کنیم که آیا امر به حج در مکه نازل شده یا در مدینه، اون وقت من بیام در اینجا وقتی حج رو میخوام به جا بیارم، این حیثیت که آیا امر من حج رو به جا میارم به قصد امر، منتها به قصد امری که در مکه آمده یا به قصد امری که در مدینه آمده، اقل و اکثر رو اینجور تصویر میکنن. مثال به نظر ما تمام نیست، خیلی هم مفصل این مثال رو بحث میدن، این تمام نیستن. بسیار خوب، شما اقل و اکثر میخواید تصویر بکنید، مثالش رو این قرار بدید. ذات الفعل، اصل و مطلوبیت الفعل، این عرضم به حضورتون که اکثر باشه، اقل باشه، این اقل باشه، اقل مطلوب باشه، اون حیثیت وجوب و الزام اکثرش باشه. یعنی این حیثیت رو به این صورت در نظر بگیرید. این یک صورت. ایشان می‌فرمایند که اگر ما اقل و اکثر تصویر بکنیم با توجه به تعدد مطلوب، این قابل تصحیح هست. چرا؟ که بگیم در اینجا این اقل ما، یعنی ذات الفعل با حفظ مطلوبیت خودش بدون این حیثیت لزوم و وجوب، این کفایت بکنه، این قابل هست اگر تصویر بکنیم. عرضم بزرگتون که تعدد مطلوبه و به نحو اقل و اکثره، این قابل تصویره. دیگر این که ما بیایم در اینجا این قیود مقصوده و قیود واقعیه رو به نحو تعدد مطلوب بگیریم، اما نه اقل و اکثر، بلکه به صورت متباینین بگیریم، یعنی قصد الاستحباب و قصد الوجوب امور مباین هم باشند. خب ایشون میفرماید شما اگر آمدید ذات الفعل رو به قصد استحباب آوردید، فرضم این است که در اینجا اخذ در قیود به نحو تباین هست. خب شما ذات الفعل رو آوردید با لحاظ قید مباین، چجور توقع دارید این بنشینه جای ذات با قید مباین خودش که وجوب باشه و الزام باشه؟ ولذا اگر در اینجا به نحو تعدد مطلوب میگیرید، تعدد مطلوب و اقل و اکثر نیست، متباینین هست، در این تباین راه تصحیح فقط در صورتی است که یکی از قیود مرآت باشه و لحاظ وسیله لحاظ باشه برای قید دیگر، و الا راهی برای تصحیح عمل نداری. بعد ایشان می‌فرمایند حق این است که مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه فرمایششون تمام نیست، که ایشون مطلق گرفتن هل یجزی ام لا، بعد فرمودن ول اوجه الاول، یعنی یجزی. خب یجزی یعنی یجزی مطلقا، یعنی سواء این که متباینین عقد شده باشه، سواء این که اقل و اکثر عقد شده باشه، به نحو وحدت مطلوب باشه، به نحو تعدد مطلوب باشه. همینجوری مرحوم صاحب عروه آمدن کلی یکسره عرضم بزرگتون که قائل شدن به اجزا. اون طبیب ناصرالدین شاه بود، یک روز که مطب می آمد می گفت امروز همه اماله به قول معروف، از دم هر مریضی هر دردی داشت از اول یه دارو می داد. حالا شما هم اینجور از اول آمدید گفتید اجزا کار نداری، تعدد مطلوبه، وحدت مطلوبه، اقل و اکثره. این اشکار رو هم به مرحوم صاحب عروه می فرماید. این فرمایش آقای حکیمه، الان هم اثر نظر نمی کنیم درش. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا، البته این عبارت آقای حکیم رو هم نمیخوانیم چون خیلی مفصله، ملاحظه میفرمایید انشاءالله چیزی جان انداختیم و مطالب رو همونجور که بوده عرض کردیم. مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرمایند که ما چی میگید آقای غور میزنید؟ بله؟
مثال که فرمودید
حالا مثال رو بعدا خودتون رجوع کنید. نه مثال مثال تمامی نیست، مثال نه اینکه تمام نیسته میخوام بگم، اما اثری نداره که حالا این امر در مکه بوده. ما مثال باید یه چیزی بزنیم که دخیل باشه در صحت. این که در مکه امر نازل شده یا امر وارد شده یا در مدینه که اثر نداره. حالا میبینید دیگه، نه اونا رو چیزش نکنید. اونا من در نوشتم که رعایت امانت کرده باشیم و الا مطلب تمام نیست. حالا هنوز بذارید تحقیق کلمات ایشون بمانه، بقیه کلمات هم تمام نیست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه می فرمایند که این مطلب رو ما قبلا هم آمدیم گفتیم که در فعل عبادی ما مسئله‌ای که احتیاج داریم این است که عمل اضافتاً الی المولا تحقق پیدا بکنه و انجام بشه. گوش به حرف من بکنید، مطالعه رو بعد بگذارید، نوشته ها رو ما دادیم اما برای بعده، نه برای وقت درس که ببینید. عرض من الان دقت کنید، اونو بذارید کنار. تطبیق الان نکنید، بعد اجازه بفرمایید. عرض من رو الان، عرض من رو توجه کنید. الان آقای حکیم هم بذارید کنار، آقای خویی هم بذارید کنار، ببینید من چی میگم. این متکلم داره حرف آقای خویی رو اینجور تقریر میکنه، بعد وقت ببینید این تقریر درسته یا درست نیست، اینو بعده. مرحوم آقای خویی میفرمایند در عبادیت عمل صرف اضافه به مولا کفایت میکنه، بیشتر از این ما نمیخواییم. و قصد وجه من الوجوب اول استحباب در جای خودش گفتیم اعتبار نداره، لازم نیست قصد استحباب بکنه یا قصد وجوب بکنه. منتها گیر ما در کجاست؟ این حرفایی که میزنیم که عمل اضافتن الالله عبادیتش تمامه و مشکل نداره، یا این که ما میایم میگیم قصد وجه نمیخوایم در جاییست که این العبادتو متمیزتن فی حد ذاتها. یک فعل داریم در اینجا، این فعل برای اینکه عبادی باشه باید اضافه به مولا داشته باشه و من که بخوام انجامش بدم حالا قصد وجوب بکنم یا نکنم مهم نیست، اما فعلیست که متمیزتن به ذاتها. مشکل ما در کجاست؟ مشکل دقیقا در جایی پیدا میشه که به قول ایشون اگر این فعل عبادی مشترک باشد با غیر خودش در صورت، مثل نماز، مثال میزنن مثل نماز، در نماز ادا داریم قضا هم داریم، نماز مستحب داریم نماز واجب هم داریم، نافله داریم فریضه داریم، درست؟ اینها مشترکن در صورت. وقتی مشترک در صورت شدن همه اینا هستن، به حالا ما نناداقش هم میدیم فرمایش ایشون رو، منم یک کسی هستم اهل مستحب، الان در این وقتی که هست برای من دائم نماز واجبم رو میخونم، نماز نافله میخونم، مستحبات دیگه میخونم، قضا میخونم. خب وقتی که افعال متعدد است و در صورت مشترکه، تمیز به ذاته که محقق نمیشه. تمیز با چی باید حاصل بشه؟ با قصد. تمیز اینجا با قصد حاصل میشه و لذا در اینجا من باید بیام قصد بکنم نافله بودن رو تا این نافله بشه، قصد بکنم واجب رو تا واجب بشه. من مادام که قصد نکردم هازا ظهرون، خب از کجا ظهر بشه؟ اینها چون تمیز ذاتی وجود نداره، تمیز رو ما با قصد باید بدیم. و در اینجا این افعال عبادیه به فرمایش ایشون که قبلا هم گفتن و ما هم از ایشون یاد گرفتیم و از ایشون نقل کردیم، می‌فرمایند این اعمال عبادیه از افعال قصدیه است. معنای افعال قصدیه این است که افعال و اعمالی که یتقوم بالقصد، یعنی این دستی که بلند میشه الان میخواد بگه الله اکبر، این با قصد جزء نماز میشه. و الان این دستی هم که بلند میشه تو سر این بابا میزنه، اینم بالاخره بلند شدنه، اما عبادت نیست، تقوام به قصد دارد این افعال. افعال قصدیه هست، تمیز ذاتی نداره. خوب عنایت بفرمایید، افعال قصدیه هست، تمیز ذاتی نداره، جز این که شما بیاید در اینجا قصد کنید هیچ راه دیگری نداره. ولذا ظهر رو اگر جای عصر خوندید، عشا رو جای مغرب خوندید، این طبق قاعده اولیه، مقتضای قاعده اولیه باطله، باطله، پذیرفته نمیشه. شما باید در اینجا فعل رو، باز گفتیم نه از باب قصد وجه که ایشون میفرماد در جای خودش گفتیم اعتبار نداره، نه از باب قصد وجه، به حساب این که این فعل، این فعل عبادی قصدی باید متمیزن این رو شما بیایید که هازا ظهرون، هازا عصرون، هازا نافلتون، این جز با نیت کردن در نیت آوردن که محقق نمیشه. بنابراین در اینجا ما میایم و قرص و محکم میگیم طبق قاعده اولیه در اینجا این حج، حجی که به این نیت آورده شده باید باطل باشه طبق قاعده اولیه. منتها ایشان آمدند میفرمایند که، البته مثالشون زیاد میزنند، بعضی مثالهایی هم هست که از نظر ما خالی از اشکال نیست، اینا رو کار نداریم. عرضم به حضورتون که مثل این که ولو کان جنوبن فتخیل انهو ما سندل میت فنوا قسل قسل المس او بالعکس لم یکن مجزیان ایزن علا ما فصلن الکلام حول ذالک مستخصافی بحث الاقصال و قلنا انها حقائق متباینه و تبائع متعدده ولابد من تعلق القصد به کل حقیقت به خصوصها. غسل جنابت رو باید نیت جنابت بکنم، غسل مس میت رو باید نیت بکنم. او یه بحثیست که حالا ایشون نظر مبارکشون اینجا اینجور فرمودن، در جای خودش ما قائل به تداخل هستیم و خود ایشون هم قائل میشن و داستان تغییر میکنه، اونو کار نداریم. خودشون هم میفرمایند در بحث اقصال مستوفا گفتیم. مثالها رو بگذاریم کنار، مثالها اصل مدعای ایشون رو خراب نکنه. ایشون میفرمایند طبق این اصولی که ما گفتیم، فعل، فعل قصدی، یتقوم بالقصد، تمیز جز با قصد ممکن نیست، پس هیچ راه تصحیحی وجود ندارد الا اینکه بیاین بگیم در مثل مثال حج، در ما نحن فیه، در اینجا این آقایی که آمده حج به جا آورده، سبیگی که آمده حج به جا آورده، نیامده از نیت کند حج مستحب را علا نحو تقیید. علا نحو تقیید یعنی من حج مستحب به جا میارم به قید انهو مستحبون، چون مستحب هست به جا، تقیید اینه، تقیید اینه، به این حساب به جا میارم. نه اینجور نبوده، بلکه حجی که به جا آورده از این بابه، من امسال خدا توفیق بهم داده در فصل حج مکه بودم، منتها چون امری که الان متوجه من هست، چون استحبابی، جز امر استحبابی نیست، چون حج امر میخواد، بدون امر که نمیشه حج به جا آورد، چون امری که امسال متوجه من میشود امر استحبابی است، ولذا من به نیت این امر انجام میدم. در واقع ایشون تعبیر میکنن به وظیفه عملیه. الان من وظیفه عملیم فی هذه السنه عبارت از این است که اگر بخوام حج انجام بدم، امر حج متوجه من امر استحبابی است، قصد نمی کند حج استحبابی را علی نحو تقیید، که این استحباب و مندوب بودن قیدی باشه به خصوصه اخذ شده باشه در کنار ذات العمل، بلکه در اینجا یک حیثیتی است این نیت که ولو در ظاهر به استحباب میخوره، اما اجمالاً تعبیر ایشون اینه، تفصیلاً در اینجا نیست که گفته باشه من اگرم واجب هست به نیت واجب، اما اجمالاً وقتی که میگه من قصد میکنم امتثال امری را که فی هذه السنه متوجه من هست، ایشون میفرماید این اجمالاً نیت وجوب کرده و کفایت میکنه. و بعد می‌فرمایند که مراد جناب صاحب عروه رضوان الله علیه از این که می‌فرمایند در اینجا کفایت می‌کنه و یجزی این حیثیته، و الا اگر این آمده باشه قصد کرده باشه استحباب را به نحو تقیید، این در اینجا قابل التزام نیست. این اساس فرمایش ایشون هست. فمناط الاشکال لیس اعتقاد و قصد الوجه و الاخلال به نیت الوجوب و الاستحباب، فان المحقق فی محله عدم اعتباره، بل الاشکال متمحنز فی حیثیت الاخلال به قصد العنوان المتقوم بهی الذات و هو عدم تعلق النیه به حجت الاسلام به عنوانها، فقط نوا مالا واقع له ولم یکن ناویان لما هو الواقع. واقع یه داستانه، اونی که من به جا آوردم یه داستان، معتیون به یه چیز، مأمورون به چیز دیگر. حالا اجازه فرمایید. وقد اشرنا فی امثال هذه المقامات الى ان الصحت والفساد یتبعان کیفیت تعلق القصد بتلك الخصوصیت التي لا واقع لها فان کان ملحوظتن، این جان کلام ایشونه، فان کان ملحوظتن این قصد علا سبیل الموضوعیه و به نحو تقیید کما فی ناول قضا، من نماز قضا میخوام بخونم به زعم فراغ ذمت عن الادا، خب کسی که این نماز رو میخونه این قضا به نحو تقیید این رو قصد میکنه و نیت میکنه، اگر اینجوری آمده حج رو به جا آورده بطلت العباده فی ما لم یکن علیه قضا، به نیت قضا آمده به نحو تقیید انجام داده، اگر قضایی نداره خب نماز باطله، این نماز جای ادا محسوب نمیشه. لما عرفت من الاخلال بما هو المقوم للذات من قصد العنوان الخاص، اما و ان کانت مصحح این در نظر ایشون، و این کانت ملحوظتن علا سبیل طریقیه فکان ناویان للامر الفعلی فاشتبه و تخیل انه کذا، یا خودش اشتبه هست، فبان غیره کان من باب تخلف دائی و الخطأ فی تطبیق کما لا یبعد ان یکون الحج من هذا القبیل. عبارت رساست اینجا در بیان مقصود ایشون، حیث ان الحاج ینوی حج هذه السنه و الامر الفعلی المتوجه الی المتعلق بهی فی هذا العام قایته انه کان یعتقد عدم اتصافهی به حجت الاسلام و انه حج مندوب فتخیل عدم بلوغهی فینکشف خلافه فمثله محکوم به صحه لتعلق القصد لدى تحلیل ولو اجمالا به عنوان حجت الاسلام و ان لم یلتفت الیه تفصیلا و هو کاف فی الصحه کما عرفت حسب ما عرف. این فرمایش مرحوم آقای خویه. خب چی می‌فرمایید؟ آیا در اینجا به همین اجمال کفایت میکنه و آیا میتونیم فرمایش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه که در اینجا اجزا میفرماین و اجزاء صاحب عروه در بسیاری از کلمات اصحاب در خطأ در تطبیق هست، نه فقط در مقام بلکه در جاهای دیگه در غیر حج هم آمدن در خطأ در تطبیق فرمودن، خب آیا با این فرمایش آقای حکیم که حتما تعدد مطلوب اخذ شده باشه یا وحدت مطلوب اونم با اون خصوصیات، یا مثل مرحوم آقای خویی که این کان ناویان الامر الفعلی اصلا خالیش این بچه که چنین چیزی رو قصد بکنه، که شما میخواید تصحیح کنید، ولی زن نتیجهش میشه که اکثر این موارد تصحیح نشود. این قصد میکنه هر چه بشه بیار هر چه مستحب. در اینجا این که بگیم این قصد میکنه هر چه مستحب رو فی الواقع در حقیقت عام لبن اند تحلیل واجب، این علی حال یه قد شوخیه. خب اینجا چه کنیم؟ ما اون فتوای صاحب اره و اعلام رو داریم، حالا این کلمات، حالا اشکالات رو انشالله فردا. و السلام علیکم.